در 23 سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی در خانه آنها در تهران چه گذشت؟ از زبان دخترشان پرستو فروهر می‌شنویم.
در فضای باز حیات این خانه برگزار شد. دو مجمع آتش داشتیم که گرما و نور اون یادآور امید دل دو عزیزی بود.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و به گفته خودش پرسیدن سوالاتی مهم، از یک کارشناس درباره این سوالات مهم پرسیدیم.
سوالاتی که میخواد مطرح بشه در این زمینه، در این سفر، غیر از این که چه میزان مواد هسته‌ای الان انبار شده در ایران، بخشش برمیگرده به این که چگونه میتونن دسترسی رو به کارشناسان آژانس بازگردونن.
ادامه اعتراض‌ها به سوء مدیریت آب در ایران، این بار در استان چهارمحال بختیاری و در خیابان‌های شهر کرد. گزارشی میشنویم درباره بحران آب در ایران. همراه گزارش‌ها و نظرات دیگر با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. ۲۳ سال پیش در اول آذر ماه سال 1377 داریوش فروهر و پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران و از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران، در خانهشان در تهران به دست ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند. قتل آنها بخشی از کشتار فعالان سیاسی، نویسندگان و متفکران در دهه 70 بود که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه، در تلاش برای دادخواهی مرگ پدر و مادرش، هر ساله از عموم مردم برای شرکت در برنامه یادبود آنها در منزل پدریش دعوت می‌کند. مراسمی که در موارد متعددی با ممانعت ماموران امنیتی مواجه شده است. خانم فروهر درباره روند برگزاری مراسم امسال به رادیو فردا چنین گفت:
سال گذشته به دلیل کرونا تنها سالی بود که من به ایران نیامدم و به هر صورت درست نبود فراخوان به تجمع، و امسال با واقعا احتیاط‌های فراوان این فراخوان رو دادم. ما هم همیشه بعد از اون سالهایی که ممنوع کردند برگزاری این مراسم رو در مکانهای عمومی، در خونه سعی میکردیم. اون هم سالها ممنوع بود، ولی در طول 2-3 سال آخری که پیش از کرونا بود گشایشی شده بود. پافشاری بر این حق تونسته بود که در این خونه رو باز بکنه، و باید اینجا هم بگم این پافشاری بخش بزرگش مدیون کسانی است که می آمدن برای شرکت در این مراسم، و حتی اگر که دو طرف کوچه رو می بستن، سد معبر می کردند، نیروهای انتظامی امنیتی پشت اون می ایستادن و سعی می کردن نشون بدن که بر این حق همچنان پافشار هستند. امسال به دلیل شرایط کرونا ما از دعوت به درون ساختمان در واقع چشم پوشی کردیم و مراسم در فضای باز حیات این خانه برگزار شد. دو مجمع آتش داشتیم که گرما و نور اون یادآور امید دل دو عزیزی بود که در این خانه تلاش کردند و سرانجام در این خانه به دست ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند. و جمعیت واقعا برای من بسیار دلگرم کننده‌ای شرکت کرد. از طیف‌های گوناگون، حضور آدم‌های بسیار جوان، کسانی که در اون اصلا شاید به دنیا نبودند وقتی که قتل‌های سیاسی پاییز 77 اتفاق افتاد، نشون دهنده این بود که خواست دادخواهی، یادآوری این جنایت ها و پافشاری بر حقوق دیگراندیشان در جامعه خواستی است که در میان طیف های گوناگون همچنان بسیار زنده است و این روز به عنوان یک نمود کوچک از چنین خواستی توی حافظه هست و واقعا من بسیار بسیار برام دلگرم کننده بود حضور گسترده‌ای که امروز ما در اینجا داشتیم. به هر صورت دادخواهی با دادرسی قضایی از نظر من دو مقوله متفاوته. دادخواهی یک خواست اجتماعیه و با فشار اجتماعی است که در سیستمی که دستگاه قضاییش حقوق مردم رو، حقوق دیگر اندیشان رو به رسمیت نمیشناسه، میشه از طریق فشار اجتماعی اون رو پس زد. این ایجاد فشار اجتماعی، یادآوری و پافشاری روی خواست دادخواهی و خواست یک دادگاه عادلانه خودش به نظر من بخشی از دادخواهیه که به عنوان نیروی اجتماعی وجود داره در جامعه ما. منتها دادرسی عادلانه، دادرسی قضایی صحیح به این پرونده نشده و به همین دلیل ما همواره پافشاری کردیم که این پرونده پرونده بازی است، مثل پرونده بسیاری از جنایت‌های سیاسی دیگری که انجام شده و ما خواستار رسیدگی عادلانه، مسئولیت پذیری واقعی در مقابل چنین جنایت‌هایی هستیم. روی این پافشاری می‌کنیم ولی همچنان به اون خواسته نرسیدیم. برای اینکه بتونیم در اون مسیر حرکت کنیم، آنچه که نیاز هست یک تلاش جمعی است و درسته که مراسم سالگرد صرفاً یک حالت نمادین داره، ولی صیقل حافظه جمعی در این وسط به نظرم مهمه و این مراسم به یاد میاره که این خواست‌ها، طلب‌ها باقی است و ما بایستی برای احقاق اون تلاش کنیم همچنان.
صحبت‌های پرستو فروهر رو میشنیدید. اما در همین ارتباط به تازگی اظهارات ناصر زرافشان از حقوقدانان و وکلای تعدادی از خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده است. در این اظهارات که از سوی حساب تاریخ شفاهی وکالت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آقای زرافشان در جریان یک سخنرانی میگوید در قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 66 نفر کشته شدند نه 4 نفر و قتل‌ها هم خودسرانه نبود.
کسانی که محاکمه شده بودند، کسانی صراحتاً توی تحقیقات گفته بودند این پرینت کاری ماست، این شرح وظایف ماست، ربایش به حذف جزء وظایف سازمانی شغل ماست. چطور شده که در مورد این 4 نفر حالا جنجال راه انداخته اید؟ صراحتا این حرفا بود و من حدود 66-67 نفر اگر اشتباه نکنم رو که مدارک مستندات کافی برای این که بایستم از گفتم دفاع بکنم در مورد اونها داشتم، دو بار سه بار منتشر کردم اسامی اینها رو، داستان منحصر به این 4 تا یا این 6 تا، حتی اولا 6 تا مطرح شد، یعنی پیروز دوانی و مجید شریف هم بودند، بعد حتی از این 6 تا هم 2 تاش رو حذف کردم، شد زنده یاد فروهر و خانمش و پوینده مخلص. در هر صورت این یه جریانی بود که به هیچ وجه خودسرانه نبود. 2 تا معاونت، 3 تا اداره کل اون تشکیلات درش درگیر بودن. این صحبت هایی بود که خود متهمین صحبت کرده بودند که من حتی پرونده فروهر رو میخواستم برم بگیرم برای آدرسش، رفتم گفت اینجا اومدی چه کار، برو از طریق سازمانی عمل بکن که بگیرون. آدم هایی بودند که به هیچ وجه قربانیان خودشون رو نمیشناختن، به طور به عنوان شخص اصلا نمیشناختن، به وضعی سازمانی بود رفته بودن عمل کرده بودن. تمام ترتیبات از کانال های رسمی صورت گرفته بود. من یادم در جواب سوال بازپرس که خب زارب فروهر و همسرش چه کسی بود، گفته بود که قراری ما داریم برای این عملیات. تو پله ها من دیدم کارت ها رو فلاح تحویل داد.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه شب برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی وارد تهران شد. او پیش از رسیدن به تهران ابراز امیدواری کرده بود که این سفر منجر به از سر گرفته شدن فعالیت‌های راستی آزمایی ضروری درباره برنامه هسته‌ای ایران شود. او همچنین گفته بود در این سفر سوالات مهمی را در ملاقات با مقام‌های ایرانی مطرح خواهد کرد. در آغاز گفتگوی با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره سفر آقای گروسی به تهران، از او درباره این سوالات مهم پرسیدم.
الان در حال حاضر مشکلات ایران با آژانس چندین وجه داره. هر وجه قضیه برمیگرده به مسئله فنی غنی‌سازی که بالای 3.67% حد برجام داره انجام میشه، یعنی 20% و بعد 60% تولید فلز اورانیوم که اون هم زیل توافق هسته‌ای امکانش رو نداشت ایران انجام بده، نصب سانتریفیوژ های پیش رفته و مواردی مانندان. این یکی از مسائلی است که آژانس باهاش درگیره. مورد بعدی باز برمیگرده به منشأ اورانیوم غنی شده در فعالیت های پیش آبرجامی ایران که در مورد اون گزارش داده نشده بوده در چندین سایت در ایران، اون هم باز مورد دیگر ابهام است. اما از همه اینها مهمتر مسئله بازرسی کارشناسان آژانس هست. یعنی آقای گروسی احتمالاً در صدر نگرانی‌هاش این هست که حالا که داره مسئله غنی‌سازی با گرید بالا انجام میشه، دست کم آژانس بداند که چه اتفاقی داره میفته، چه میزان محصول دقیقاً داره تولید میشه، چه میزان تا الان انبار شده و در حال حاضر در کدام سایت هسته‌ای چه سانتریفیوژهای نصب شدن و دارن کار میکنن. بخشی از اون رو خب ایران گزارش میده بر مبنای تعهدهای NPTش به آژانس، ولی اون راستی آزمایی که در برجام بهش تاکید شده بود و ایران یکی از کشورهایی بود که بیشترین نظارت بر برنامه هسته‌ایش بعد از برجام انجام میشد، اون دیگه وجود نداره. آژانس به دوربین‌هاش دسترسی نداره و من فکر میکنم که سوالاتی که میخواد مطرح بشه در این زمینه در این سفر، غیر از این که چه میزان مواد هسته‌ای الان انبار شده در ایران، بخشش برمیگرده به این که چگونه میتونن دسترسی رو به کارشناسان آژانس بازگردونن.
میدونیم که در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس هم هستیم. به نظرتون این سفر هم به نوعی میتونه پیش زمینه ای باشه برای اون چیزی که در نشست شورای حکام طی روزهای آینده خواهد گذشت؟ یعنی اگر سفر آقای گروسی به نتیجه برسه، احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام کاهش پیدا میکنه و برعکسش اگر موفقیت‌آمیز نباشه، احتمال صدور بیانیه علیه ایران بیشتر بشه.
این یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی است که اخیراً پیش گرفته. دفعه قبل هم در آستانه نشست حکام حاضر شدن که آقای گروسی بیاد و به توافقی برای تعویض کارت حافظه دوربین‌ها باهاش دست پیدا کردن، البته بخشی از اون رو انجام ندادن، ولی در هر صورت همون توافق باعث شد که نشست پیشین یک گام به جلو بره آژانس با ایران و این گزارشش به شورای حکام باعث بشه که قطعنامه یا بیانیه شدید اللحنی علیه ایران صادر نشه. دوباره همین اتفاق داره میفته. انتظار میره جمهوری اسلامی یک در واقع امتیاز، یک امتیاز جدید به آژانس بده برای اینکه بخواد جلوگیری بکنه از صدور هر گونه بیانیه. اما صدور بیانیه برمیگرده به میزان نگرانی کشورهای عضو شورای حکام. یک مسئله دیگری که تا حدی صدور بیانیه رو احتمالش رو کم میکنه، مسئله این است که چه بگذرد، چه اتفاقی بیفتد در 22 نوامبر، یعنی هفته بعد، زمانی که ایران باز میگرده به وین برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای. تو این شرایط حساس معمولا کشورهای غربی سعی میکنن که اقدام تحریک آمیزی نکنن. یعنی من فکر میکنم مخلوطی از امتیازی که احتمالا ایران خواهد داد به آقای گروسی در گفتگوهای فردا و همچنین اون شرایط ویژه‌ای که محصول بازگشت ایران به میز مذاکره است، باعث بشه که در نشست بعدی شورای حکام هم احتمال صدور بیانیه به حداقل برسه، مگر اینکه در همین چند وقت اتفاقهایی بیفته و شرایط میز بازی عوض بشه. تا اینجای کار به نظر میاد که جمهوری اسلامی این سیاست رو در پیش گرفته که تا به هر صورت ممکن مانع صدور یک بیانیه یا قطعنامه در شورای حکام آژانس بشه.
و این قطعنامه همون چیزی هست که علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در گفتگوی با شبکه علی جزیره از آژانس خواسته که ماهیت فنی خودش رو به گفته او حفظ کنه و به هیچ فشار سیاسی تن نده. در واقع انتظار مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه شروع دور تازه‌ای از مذاکرات در وین این هست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای در نشست شورای حکام نده.
جمهوری اسلامی معمولاً این مسئله فنی و سیاسی رو روبروی همدیگه قرار میده. همیشه اینطور نیست. یعنی آژانس صرفاً کارش این نیست که فقط بیاد و اندازه بگیره، ببینه که چقدر متریال اتمی کدام کشور ساخته یا داره می‌سازه یا چه دستگاه‌هایی رو به کار گرفته. بخشی از وظیفه آژانس، یعنی مأموریت آژانس آن است که ذیل NPT یعنی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای تشکیل شد برای اینکه نگذاره کشورهایی که تا زمان تشکیل این پیمان به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکرده بودند از این به بعد بهش دست پیدا بکنند. بنابراین زمانی که آژانس احساس خطر بکنه، مدیر کل آژانس وظیفه داره این خطر رو به شورای حکام گزارش بکنه، یعنی بگه که این کشور ممکنه که در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای یا در صدد تولید سلاح هسته‌ای باشه. این بخش وظیفه یا آژانسه، اما جمهوری اسلامی این بخش رو معمولا میگه فاز سیاسی قضیه و سعی میکنه اون دوتا رو در برابر همدیگه قرار بده. من فکر میکنم فارغ از این هشدارهایی که جمهوری اسلامی میده، اگر آقای گروسی به این نتیجه برسه یا کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی چند گام بیشتر نمونده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، گزارششون رو جدی‌تر میدن به شورای حکام و اون وقت این شورای حکام است که باید تصمیم بگیره چه رفتاری میکنه. اگر قطعنامه ای صادر بکنه، این قطعنامه میتونه در قدم بعدی مورد استماع شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره و خب ما میدونیم که وضعیت ایران در شورای امنیت ذیل قطعنامه 2231 به گونه ای است که اگر قرار باشه که نقد فاحش برجام گزارش بشه، این بار اروپایی ها این اختیار رو دارند که از مکانیزمی استفاده کنند که شش قطعنامه پیشین شورای امنیت رو ممکنه برگردونه علیه جمهوری اسلامی و کار رو از اون چیزی که الان درش ایران قرار داره به مراتب سخت‌تر بکنه.
به گفته یه وکیل امیر حسین حاتمی، شواهد نشان می‌دهد موکلش در زندان به قتل رسیده است. امیر حسین حاتمی 22 ساله که اخیراً مرگش به دنبال ضرب و شتم توسط ماموران در زندان فشافویه گزارش شد، در فهرست بلند بالایی از زندانیانی قرار گرفته که در زندان‌های جمهوری اسلامی و طی دوران محکومیتشان جان باختند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وکیل امیر حسین حاتمی با اشاره به ذکر برق گرفتگی به عنوان علت مرگ، درگذشت امیر حسین حاتمی را قتل دانسته است. علی مجتهدزاده یک شنبه شب در یک شبکه اجتماعی قتل موکلش را کار یک نفر ندانست و افزود از رئیس سابق سازمان زندانها، رئیس زندان و افسر نگهبان شکایت شده است. دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه کشته شدن زندانیان، چه زندانی سیاسی و چه زندانیان جرائم غیر سیاسی در زندانها و بازداشتگاه جمهوری اسلامی، امر جدیدی نیست. در همین یکی دو سال اخیر چندین مورد رو داشتیم. یکی از آخرین موارد در مورد مرگ مشکوک شاهین ناصری بود و مقامات به جای اینکه پاسخگویی کنند و دلیل مرگ رو اعلام کنند، اون فردی رو که در این مورد اطلاع رسانی کرده بود، فرهاد سلمانپور زهیر، براش پرونده سازی کردند. یک مورد دیگه دانیال زین العابدین بود که در اعتراضات پس از کرونا در زندانها زیر شکنجه به قتل رسید و در مورد اون هم مقامات هیچ گونه پاسخگویی نداشتند. به طور کلی من فکر میکنم که یکی از مشکلات اصلی در نظام جمهوری اسلامی عدم پاسخگویی است. کسانی که در هر رده‌ای برای این نظام خدمت میکنند، خاطرشون جمعه که اگر کار خلاف یا جنایتی رو مرتکب شدند، نظام پشت اونهاست و هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره. یک مشکل دیگه هم اینه که کلن مسئله حقوق بشر، حقوق شهروندان، جایگاهی در واقع در آموزش هایی که داده میشه به افرادی که برای مثال در زندان ها خدمت میکنن وجود نداره. این رو ویدیوهایی که از زندان اوین، در واقع ویدیوهای هک شده ای که نشون داده شد، به خوبی به تماشا میذاره.
امیر حسین حاتمی 22 ساله چند ماه پیش به دنبال یک درگیری بازداشت به زندان منتقل و چند روز بعد مرگش در زندان فشافوگه اعلام شد. در پی اعلام مرگ امیر حسین، خانواده، نزدیکان و همشهریان وی از استان ایلام در هفته‌های گذشته برابر زندان گرد آمده خواهان پاسخگویی شدند. سعید پرنین، دایی امیر حسین حاتمی، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از ضرب و شتم شدید امیر حسین توسط ماموران در زندان اطلاع داده بود.
جوانی که صحیح و سالم با پای خودش میره اونجا، نه هیچ گونه بیماری قبلی، بیماری زمینه‌ای، بیماری قلبی، هیچ نوع بیماری نداشت، نه اهل دودی بود، نه اهل موادی بود. دو روز قبل اینکه این جوان ما اینجوری بشه به ما زنگ زده، گفته ماموران انقدر منو باهاتون زدن دیگه جونی برام نمونده که بتونم حرف بزنم. پدرش شناسایی کرده، بعد چند روز آثار باطن کلا بدنش کبودی ها کلا رو بدنش معلوم بوده.
موارد مرگ یا قتل زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی فهرست بلند بالایی دارد. سازمان عفو بین الملل حدود 2 ماه پیش این موارد را ظرف نزدیک به 12 سال گذشته حداقل 72 مورد برآورد کرد.
و پس از این گزارش فرصتی است تا شنونده بخشی از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
وقتی برای یک رژیمی جان انسان‌ها ارزش نداره، بعد اینجور اخبار میاد بیرون که 9 کشته دادیم، به قول خودشون شهید، 9 تا سیلی زدیم. کدوم آدم عاقلی حاضر همچی کاری بکنه؟ 9 نفر از آدمای این کشور رو به کشتن داد، دلش خوشه که سیلی زده. خب برو آقا با شاخ و گاو جنگ بده همینطور تا وقتی میتونی. معلومه بچه آقازاده و بچه فلان آخوند و فلان وزیر که کشته نشده، یک مش افرادی که استخدام شدن میخوان زندگی کنن، حقوق بگیرن، اونا رو به کشتن میدید، هنر کردید.
آقای خامنه ای، این بازی کی بود کی بود من نبودم و تموم کن. به اون نوچه های دوربرت هم بگو دست بکشن. 80 چند میلیون مردم در ایران، 700 میلیون مردم در خارج از ایران به گوش خودشون شنیدن، به چشم خودشون دیدن که شما گفتی واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی ممنوع. چی رو میخوای شما درست کنی؟ این مالکشی مشکلی رو حل نمیکنه. اساسشو برو به چست درست کن.
زیبایی شهر اصفهان که بیشترین جمعیت رو بعد از تهران در خودش اختصاص میدهد، زایندرود هست. زایندرود اصفهان بستگی به جان مردم دارد، به خصوص مردم شریف کشاورز عزیز. ولی دستندرکاران نابکارآمد حاکمان جمهوری اسلامی ایران کار بر سر این زایندرود کردن که تقریبا جان مردم اصفهان را گرفت، زیبایی شهر اصفهان را گرفت. ببینید زایندرود اصفهان را به چی روزی رساندن این مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی ایران به خاطر سجویی و منافع شخصی خودشان، ننگ بر این دستندرکاران بیکفایت جمهوری اسلامی ایران.
و مطابق معمول هر شب در مجله نیمه شب مروری میکنیم بر تحولات ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته به طور رسمی از فدراسیون فوتبال اردن به AFC شکایت کرد. فدراسیون فوتبال اردن چند روز بعد از شکست تیم ملی زنان این کشور از تیم زنان ایران در پی شکایت به AFC از این نهاد خواستار بررسی جنسیت زهره کودایی دروازه‌بان تیم ملی زنان ایران شد. سایت فدراسیون فوتبال ایران در این ارتباط نوشته در پی مطرح شدن این موضوع و شکایت فدراسیون فوتبال اردن، فدراسیون فوتبال ایران نیز شکایت خود را برای کمیته انضباطی و اخلاق AFC علیه فدراسیون اردن ارسال کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته از 16 باشگاه لیگ برتری فوتبال ایران تنها برای 3 باشگاه سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان مجوز حرفه‌ای صادر کرد و 2 باشگاه تهرانی پرسپولیس و استقلال هم به صورت مشروط و تعلیقی مجوز گرفتند. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ دوشنبه شب در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران در این مورد گفته:
سه ماه فرصت دارن دو تا باشگاه خوب ما که نسبت به رفع و رجوع مدارک و نواقص اعلام شده بررسی لازمشون انجام بدن، به روز رسانی کنن و انشالله کمیته بررسی که در کنفدراسیون فوتبال آسیا هست مدارک رو پذیرفته و ما میتونیم دو نماینده خوب کشورم رو انشالله بعد از سه ماه در آسیا داشته باشیم.
سهیل مهدی همچنین در مورد ایراداتی که باید سرخابی‌ها در مدت این سه ماه آن را مرتفع کنند هم میگوید.
ببینید بخشی از آیتم ها قاعدتا برمیگرده به بحث زیرساخت های مالی باشگاه و مدارک و مستندات مرتبط به مدارک مالی و مالکیتی باشگاه. البته ریز جزئیاتش رو اجازه بدیم به واسطه محرمانه بودن و حفظ حریم دو باشگاه بنده عرض نکنم، اما به طور کلی در رابطه مدارکی بودش که در رابطه بحث مالکیت عمدتا و مالی بود.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ همچنین تاکید کرد فقط برای بازی روز چهارشنبه پرسپولیس با صنعت نفت آبادان از هفته ششم لیگ برتر جواز حضور 5000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی صادر شده و سایر دیدارها همچنان بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. و بر اساس سهمیه بندی تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا، دو تیم پرسپولیس و فولاد خوزستان به عنوان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی فصل گذشته به طور مستقیم در فصل آینده لیگ قهرمانان حضور دارند و دو تیم استقلال و سپاهان هم در مرحله پلی‌آف باید با گذشتن از سد حریفان به دور نهایی برسند. استقلال ایران باید به دیدار بنیاس امارات برود و سپاهان ایران هم باید با شارجه امارات مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در خبرها هم شنیدید معترضان به سوء مدیریت آب در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه هم برای دومین روز متوالی در خیابانهای شهر کرد مرکز استان دست به راهپیمایی زدند. تجمع اعتراضی مردم اصفهان نیز در واکنش به وضعیت قطع حقابه و خشک شدن زاینده رود ادامه دارد و گسترده شدن این اعتراضات در روزهای اخیر سبب شده تا مقام‌های حکومتی به واکنش بپردازند، از جمله وزیر نیرو با وعده مبهم قول رفع مشکلات رو داده. با شنیدن گزارشی در این باره از همکارم الهه روانشاد، من هم از شما خداحافظی می‌کنم و لحظات خوب و آرومی براتون آرزو می‌کنم.
چهارمحال بختیاری، استانی که خود بی آب شده، کشاورزانش به بحران کم آبی گرفتار شدند و دست کم 200 روستای آن با تانکر آبرسانی می شوند، حالا مسئولان همین استان به دنبال انتقال آب از چهارمحال بختیاری به استانهای اصفهان، یزد و کرمان هستند. همه اینها روز دوشنبه نیز مردم را به خیابانها کشاند تا اعتراضشان را فریاد بزنند. اصفهان هم در روزهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای علیه سوء مدیریت منابع آب در این استان بوده. اعتراضات کشاورزان اصفهانی بر بستر خشک زاینده رود روز جمعه حمایت هزاران شهروند عادی این شهر را نیز برانگیخت. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، اعتراضات اخیر به ورشکستگی آبی در کشور را یک جنبش ملی و فراگیر می‌خواند.
بعد از اعتراضات خوزستان و به دنبال اون اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان و تا حدی هم میشه گفت عموم مردم اصفهان و همینطور در روزهای اخیر اعتراضات در چهارمحال و بختیاری، میشه گفت که جنبش آب همونطور که پیش بینی میشد یک جنبش دامنه داره که نمیشه اون رو در سطح محلی توضیح داد، بلکه به دلیل اینکه حاصل یک بحران ملیه، جنبش آب هم یک اعتراض و کنشگری در سطح ملی باید محسوب بشه. جای انکاری برای اینکه بگیم که جنبش آب در ایران شکل گرفته وجود نداره. جنبش ها حول یک چند تضاد و شکاف شکل میگیرن. جنبش ها آموزه ها، ایده ها، شعار ها، هویت و گفتان مشترک رو ترویج میکنن. مثلا دسترسی به آب رو به عنوان یک حق همگانی مورد نظر قرار میدن. جنبش ها شبکه از روابط رسمی و غیر رسمی دارن. در اعتراضات اصفهان میبینیم که مجموعه کشاورزان شرق اصفهان که دارای مشکل مشترک هستند، روابط کاملا معمول و در زندگی روزمره رو با خودشون داشتن که حالا این روابط تونسته اونها رو متحد کنه در کنش هایی که در اصفهان نشون دادن.
رادیو فردا در مورد مشکل کشاورزان اصفهانی و مردم چهارمحال و ورشکستگی آبی در ایران دیدگاه کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست در کانادا را نیز جویا شده است.
مشکل امروز اصفهان و حوزه آبریز زاینده رود همون مشکل خوزستان است، همون مشکل چهارمحال بختیاری است، همون مشکل حوزه آبریز دریاچه ارومیه است، همون مشکل سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان و سمنان و مازندران و گیلان و همه جای جای ایرانه. داستان تکراری بارگذاری بیش از حد، برنامه ریزی غلط و کشیدن چکهای بی محل و تخصیص حقابه های مختلف به مردم، به صنعت، به کشاورزا و شهرهاست و رقم زدن شرایطی به نام ورشکستگی آبی ایران که سالهاست در موردش من و امثال من هشدار میدیم. این ورشکستگی آبی به صورتهای مختلف نمود پیدا میکنه. زمینی که سر باز میکنه و فروچاله هایی که میبینیم، فرونشست زمین در جاهای مختلف ایران، گرد و غبار، خشک شدن تالاب ها، خشک شدن رودها، پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، بیابانزایی، از بین رفتن جنگل ها، آتش سوزی، از بین رفتن تنوع زیستی و جانوران و گیاهان مختلف در ایران و خیلی مشکلات دیگه‌ای که همه و همه وابسته به آب. طبیعت خیلی مهربونه، تحمل میکنه ظلم ما رو، دستکاری های ما رو، با همون کنار میاد، اما یک جایی اون هم میبره، نهایتا نمیتونه فشار رو تحمل کنه و کم میاره. وقتی اون اتفاق بیفته، اون موقع بلایی که سر طبیعت میاد روی فرزندان طبیعت که ما باشیم هم اثر میذاره و زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده به صورتهای مختلف بسته به اون استفاده‌ای که از آب میکنیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم. سلامتمون، غذامون وابسته است به آب و دیگران معیشتشون وابسته به آب. اون کشاورزانی که باید کار بکنن و غذا تامین بکنن و غذا بفروشن، معیشتشون و زندگیشون به آب وابسته است. صنعتی که از آب بهره‌منده برای تامین حقوق کارگرانش و برای تولید به آب نیازمنده، و خب همه اینها در چنین شرایطی دچار مشکل میشن. وقتی که ورشکستگی رخ میده، آبی در بساط نیست و همه اینها مشکل میشن.
چه کسی و چه نهادی مسئول خشک شدن رودها، خالی شدن آبخانهای کشور و ساخت این همه سد و این همه سوء مدیریت است؟ مقامات کاهش بارش و خشکسالی را علت می‌دانند. کاوه مدنی، دانشمند، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. اما به رغم تلاش‌هایش برای اعتلاء محیط زیست کشور و با وجود اعتبار بین‌المللی‌اش، متهم به جاسوسی شد و در نهایت ایران را ترک کرد و دیگر باز نگشت. کاوه مدنی در ادامه گفتگویش با رادیو فردا میگوید وقتی هشدارهای علمی نادیده گرفته شوند، چنین شرایطی دیگر باید خودساخته تلقی شود.
خشکسالی و گرمایش زمین هم مزید بر علت میشه. ما فراموش نکنیم که در حوزه زاینده رود سال هاست که ما این وضعیت رو میبینیم، سال هاست که زاینده رود خشک رو میبینیم و شاید ما از دوردست به اون عادت کرده باشیم، اما مردم اصفهان فراموش نمی کنند آنچه که داشتن رو. تاریخ فراموش نمیشه و کشاورزان هم نمیتونن فراموش کنن، برای اینکه زندگیشون وابسته است به تامین آب. وقتی برنامه ریزی غلط باشه، وقتی که هشدارهای علمی نادیده گرفته بشه، وقتی که شعارهای پوچ خودکفایی غذایی و اینها داده بشه و انگ جاسوسی و خلاصه نفوذ به اونهایی که هشدار میدن در مورد واقعیت‌های مملکت زده بشه، چنین شرایطی شاید بشه گفت خودخواسته رقم میخوره. این شرایط قطعا قابل پیشگیری بود، اما همه چیز طبق معمول نادیده گرفته شد. علم و هشدار و همه دلسوزی‌های در واقع دوستداران مملکت.
چندی پیش مدیران سازمان جنگل‌ها و مراتع خبر دادند که ایران در رتبه اول فرسایش خاک در جهان است و فعالان زیست محیطی آن را فاجعه خاموش خواندند. ایران در رتبه چهارم فرونشست زمین در جهان است. از 609 دشت ایران به گزارش سازمان زمین‌شناسی کشور 500 دشت با پدیده فرونشست روبرو هستند و در اصفهان فرونشست زمین به درون شهر نفوذ کرده است. هرچند فرونشست زمین در تهران بیش از اصفهان است، اما به دلیل نوع خاک اصفهان آسیب دیدگی ساختمان‌ها در محدوده این شهر به مراتب چشمگیرتر از تهران گزارش شده و علت اصلی این بحران افت سطح آب‌های زیرزمینی است، چرا که از جمله صدها هزار چاه غیر مجاز در منطقه وجود دارد. رئیس سازمان زمینشناسی ایران نیز از فرونشست زمین در کشور به عنوان زلزله خاموش یاد کرده و گفته است که به بحران‌های امنیتی خواهد انجامید. کار بدان درجه از وخامت گراییده که خوزستان همیشه پر آب نیز اکنون به فلاکتی جدی گرفتار شده و حتی مازندران روزی حاصلخیز و پر آب امروزه از استانهای کم آب کشور است. چاره چیست؟ آیا اعتراضات بر بستر زاینده رود کارساز خواهد بود؟ و گره زاینده رود و کشاورزانش و دیگر مناطق کشور آیا با تدبیری گشوده خواهد شد؟ کاوه مدنی کارشناس محیط زیست ناامید است و میگوید نه راه پس مانده و نه راه پیش.
لا هم متاسفانه چاره ای نیست. همون جوری که مشکل خوزستان حل نشد بعد از شلوغی ها و اعتراضات، مشکل زاینده رود هم حل نخواهد شد. ممکنه با قول های مختلف، با پرداخت خسارت و با خلاصه یه سری دلجویی ها بشه مردم رو آرام کرد و برای مدت راضیشون نگه داشت، ولی مشکلات حل نمیشه. ما در حوزه دریاچه ارومیه هنوز نتونستیم مشکلات رو حل بکنیم. در خوزستان سال هاست که این وضعیت وجود داره، در زاینده رود سال هاست که این وضعیت وجود داره و در همه ایران متاسفانه چیزی که شما در طی دهه ها سال، در واقع ده ها سال از بین میبری، نمیتونی یک شبه ترمیم کنی و یک شبه درستش بکنی. خب این تلخ است اما یک واقعیت است. وقتی مشکل رو به اینجا میرسونی و نه راه پس میذاری و نه راه پیش، نمیتونی دیگه یک شبه با یک اکسیر جادویی این مشکلات رو حل بکنی. فقط باید در باطل باطلاقی که ساختی دست و پا بزنی و این باطلاق قربانیان زیادی داره، از جمله محیط زیست. کمتر کسی از وضعیت گاوخونی در این شرایط صحبت میکنه و بلایی که سر گاوخونی خواهد آمد، چون محیط زیست همیشه مظلومه. از بین رفتن گاوخونی و اکوسیستم متکی به سلامت گاوخونی یعنی تهدید سلامت مردم منطقه، مردمی که نه تنها در حوزه آبریز زاینده رود زندگی میکنن بلکه مردمی که در اطراف اون همسایه هستند. این بلاها حالا از ایران نخواهند رفت مگر اینکه باز دوباره بخت یار باشه و بارانهای زیادی بباره. دو سال فرصت، در واقع دو تا پنجره فرصت بزرگ برای ایران باز شد. بارندگی فراوان، آب زیادی وارد سیستم شد و متاسفانه از اون آب هم استفاده درست نکردن و توهم پرآبی به سراغ حکمرانان آب اومد و در اولین خوشسالی بعد از دو سال پر آب میبینیم وضعیت چیست. خوزستان رو دیدیم، اصفهان رو داریم میبینیم، شهر کرد رو داریم میبینیم و متاسفانه احتمالاً این وضعیت رو در جای جای ایران خواهیم دید. هر جا هم به یک صورت ممکنه اعتراض بکنه، هر جا هم یک گروهی تحت فشار قرار میگیرن و دیدن این که هموطنانمون اینجوری آزار میبینن و حتی در بعضی از موارد انقدر بهشون فشار میاد که در مقابل هم قرار میگیرن، سخت و دردناک.
سعید مدنی جامعه شناس در ایران از امکان گسترش دامنه اعتراضات به دیگر شهرها میگوید، چرا که به گفته او همه کشور با سوء مدیریت آب روبروست و آب مسئله ملی است.
دامنه این اعتراضات در شهرهای دیگه هم میتونه به همین ترتیب رخ بده، زیرا که موقعی که یک جنبش محلی شکل میگیره همیشه استعداد اون وجود داره که این جنبش محلی به مناطق دیگه هم سرایت کنه. به ویژه اینکه مسئله آب در ایران دیگه یک مسئله محلی نیست بلکه یک مسئله ملیه، یعنی تقریبا کمتر جایی در ایران وجود داره که به دلیل سوء مدیریت آب دچار مشکلات جدی و عدیده هستن. بنابراین اگر بپذیریم که اون چه که در حال رخ دادن هست، یعنی کنش‌های اعتراضی نسبت به مدیریت آب که برخوردار هستند از مجموعه ای از افراد که با اعتراض مشخص نسبت به وضعیت موجود و مطالبه مشخصی وارد میدان شدند، اینها ترکیبی هستن از افرادی که در مناطق خودشون هم مرجعیت دارند، یعنی اشخاص و گروهای خوشنام هستند، نمادها و نشانه مشترک دارند، شعارهای واحدی رو سر میدند و برای رسیدن به هدف خودشون هم از خودشون تعهد، مقاومت، از خودگذشتگی، کمک و همیاری نشون میدند. اون وقت دیگه باید بگیم که اون چه که در اصفهان در حال رخ دادن چیزی نیست جز جنبش آب و خطای بزرگی، اگر تصور کنیم که این یک جنبش محلی، زیرا که مسئله آب مسئله کل جامعه ایرانه و تقریبا همه مناطق با بحران آب به نوعی دست به گریبان هستند و همه هم الان چشمشون به اینه که این مدیریت 30-40 سال گذشته یا حتی کمی قبل‌تر از اون این وضعیت رو دامن زده، ولی به طور مشخص سوء مدیریت 30 سال اخیر وضع رو به نحوی نوعی بحرانی کرده که زندگی و معیشت و حیات اونها رو مورد تهدید قرار داره و همین انگیزه بسیار جدی ایجاد میکنه برای اینکه این اعتراضات به شکل‌های مختلفی در آینده هم تداوم پیدا کنه، چون راه حلی در درون ساختار موجود برای اون وجود نداره و هر راه حلی مستلزم تغییرات ساختاری در نظام حکومتی در ایرانه.
به دنبال تداوم اعتراضات مردم اصفهان به قطع حقابه و خشک شدن زاینده رود، علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در وعده مبهم گفته است امیدوارند که در ماه‌های آینده بتوانند این کمبودها را جبران کنند.